أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. وزاره دوستان تذكردن که آشما دیروز خیلی سرعتتون بالا بود در بحث اینا، چشما یک کمی سرعت میریم پایین، چون مطلب خیلی زیاد هست و وقت ما کم. عرض کنم که بحث ما بر سر این بود که در قاعده اشتراک مصادیقی وجود دارد، یک مصداق ششم، المصداق السادس براش قائل شدیم و بعد همین رو مقدمه قرار دادیم برای ورود به بحث قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه باید در مقدمه علم اصول مورد بحث قرار بگیره، در فلسفه علم اصول اونجا مورد بحث قرار بگیره. تا حالا چون ما در این دوره هم نشد که بخوایم به تفصیل مقدمه علم اصول بیان بکنیم و اجمالا فقط درباره اجتهاد و درباره حجیت و اینها صحبت کردیم، دیگه موارد دیگر نشد، لذا دیگه حالا یه مقداری در طیات ابحاث و در اثناء مطالبی که گفته میشه جاهای مختلف ناچاریم به اون مطالب مقدماتی که لازم هست برای ابحاثمون اشاره کنیم. یکی از اونها همین قضایای حقیقیه و خارجیه در احکام شرعیه هست و کیفیت جعل احکام شرعیه، که آیا اینها به نحو قضایای حقیقیه هستند یا به نحو قضایای خارجیه. البته شق سومی هم ادعا شده است و اون که بگیم بخشی از احکام به نحو قضایای طبیعیه هستند، اما به هر تقدیر حالا فعلا اونی که مشهور هست همین قضایای حقیقیه و خارجیه هست. ما چرا وارد این بحث شدیم؟ عنوان کلی ما بود التعمیم و التوسعه، بعد در زیل این قاعده اشتراک مطرح کردیم، بعد از اون هم این قضایای حقیقیه و خارجیه. انشاءالله به قید حیات و توفیق بعدم بریم سراغ خطابات قانونیه. در واقع قضایای حقیقیه و خارجیه مقدمه حالا نسبتا مختصری باید عرض بشه. بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه اینها در دوره معاصر به یکی از ابحاث پرکاربرد در علم اصول تبدیل شده و در ضمن ابحاث مختلفی این مطرح میشه. من چند مورد رو عرض بکنم. این بحث، یعنی بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه، یا اشاره به اون یا استفاده از نتیجه این بحث در این ابحاث بیشتر مورد تاکید است. یک، واجب مشروط و معلق. دو، شرط متأخر. سه، واجب تعبدی. چهار، بحث تلق. پنج، بحث عام. ششم، بحث خطابات شفاهیه که البته در زیل بحث عام مطرح می شود. هفتم، حجیت ظواهر نسبت به خصوص من قصد افهامه بالکلام، که مقاله محقق قمی هستش در قوانین الاصول. بحث دیگری که مطرح هست حجیت خبر واحد، در اونجا هم این مطرحه. در استصحاب کلی دیگه، حالا شماره ها عدد هم در رفت، عدد چند میشد دیگه، حالا هر چند که میشد دیگه، حالا هشتم، نهم، دهم، هر چند که هست. استصحاب کلی. بحث بعدی استصحاب شرایع سابقه. بحث بعدی تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص. بحث بعدی ترتب و خیلی از ابحاث و مسائل دیگری که در اونها در ضمنشون یا به تفصیل یا به اجمال به قضایای حقیقیه و خارجیه پرداخته میشه، یا به این مطلب اشاره میشود، و یا لااقل از نتایج اینها، از نتایج بحث قضایای حقیقیه و خارجیه برای حل عویصات و مشاکلی که به وجود میاد آیان استفاده میکنه. این بحث با این کاربرد گسترده‌ای که دارد و سروران معظمی که حالا در دوره قبل هم با بنده بودند در بحث مباحثه اصول، اونجا دیدن خود ما هم زیاد از این عنوان قضیه حقیقی قضیه خارجی استفاده میکنیم دائما، عرض نظرتون که به هر مناسبتی این کلمه مطرح میشود، یعنی اینو با باید که بدانیم دیگه و مفروغ منه بگیریم. خب این بحث با این گستردگی که دارد و مواردی ازش عرض کردیم، در این حال از سابقه چندانی برخوردار نیست. ظاهراً برای اولین بار به وسیله شیخ اعظم انصاری این بحث وارد علم اصول شده. آخوند خراسانی هم در کفایه به اون اشاره کرده و البته قهرمان این بحث در علم اصول محقق نائینی است که به تفصیل ازش بحث کرده، در جاهای مختلفی به این مطلب پرداخته و این بحث رو دیگه به اوج رسونده. هم محضر مبارکتون که بسیار جذاب. شهید مطهری علیه الرحمه ایشون در شرح مبسوط منظومه اونجا یک نظری دارد، حتی اینا قطعی که نیست، حدس و گمانه دیگه، میگد که شیخ اعظم انصاری در سفری که به مشهد مقدس داشت در اونجا با حاجی سبزواری اینا برخورد داشتن. 6 ماه ظاهرن شیخ انصاری در مشهد مقدس ساکن بوده، مقیم بوده، حاجی سبزواری هم بوده. در اون 6 ماه جناب شیخ انصاری در خدمت حاجی سبزواری علوم عقلی میخونده و حاجی سبزواری در خدمت شیخ انصاری علوم نقلی میخونده. این آقا پیش او مثلا فلسفه و منطق میخونده، او هم پیش این از منظرتون که به فن فقه و اصول میخونده. آتش تو 6 ماه اینا خیلی زود هم رشد کردن، میمدن بالا از منظرتون که در تقدیم. بعد شهید مطهری میگه اینا قطعی که نیست که واقعا مثلا تو همون 6 ماه این علوم منتقل شد. شهید مطهری میگه که بعید نیست که این قضایای حقیقیه و خارجیه رو جناب شیخ اعظم انصاری تو همون 6 ماه دوره کوتاه مدت آموزشی در مشهد، ایشون در همون دوره از حاجی سبزواری فرا گرفته است. خب حالا این ورودش به علم اصول اینجور بوده که شیخ انصاری حالا از مستقیمن و بالمشافهه از جناب حاجی سبزواری یاد گرفته یا به هر تقدیر این رو ایشون فرا گرفته و وارد علم اصول کرده. اما این بحث در اینی که عرض کردم سابقه چندانی نداره و در دوره معاصر وارد علم اصول شده، اما انصافاً از ابحاث مهم و مفید و دارای ثمره هستش. خیلی از جاها وقتی ما گیر بکنیم اشکال مطرح میشه، عویسهی مطرح میشه، مشکلهی مطرح میشه، با تکیه بر همین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه و تفریق میان این دو میشه مشکل رو حل بکنیم. خود محقق نائینی که دیگه قوقا کرده، ایشون بسیاری از مسائل رو تا اونجا مشکل پیش آمده همین قضیه خارجی حقیقیه رو مطرح کرده، با تفاوت گذاری میان این دو مشکل رو حل کرده و پیش رفته. از محضر
مبارد
نه دیگه ما اونجا که ندیدیم، از محضر ما این بحث برای ما اینطور مطرح شده است. اما علاوه بر اصول در فقه همین کار برد دارد که ما در فقه اگر قائل بشویم در برخی از احکام که اینا به نحو قضیه خارجیه هستند یک جور برداشت می شود، به نحو قضیه حقیقی هستند یک جور دیگه برداشت می شود. من دوتا مثال رو خیلی سریع عرض بکنم، برای ندارم که وارد بحثش بشم مثل اون بحث دیروز بشه، از منظرتون که خیلی مختصر اشاره بکنیم. و اون یکی در باب در مسئله احتکار و موارد اون هست، یکی هم در مسئله زکات و اجناس متعلق زکات هستش. در این دو مسئله خب می دانید که یه حصری وجود دارد در موارد تعلق بفرمایید که حکم احتکار و موارد تعلق حکم زکات، یه حصری وجود دارد. مثلا در باره مثلاً که زکات گفته می شود که همون 9 مثلا اشیاء هستش، اون اشیاء نهگانه مطرح هست، غلاتی هستش و انعامی هست، اینا همون اشیاء نهگانه هستش و ذهب و فضه و اینها اینا مطرح هستش. خب ما اگر آمدیم، البته روایاتی که اینجا داریم مختلفه، روایاتی که داریم یکسان نیست، در بعضی از این روایات حصر استفاده میشه، هم در احتکار حصر استفاده میشه. مثلا میگه آقا طرف فرض بفرمایید که چه میدونم چی بگم بخاری احتکار کرده، این معنا نداره. بخاری که اصلا جزء موارد احتکار نیست، از منظرتون که فرش احتکار کرده این معنا نداره. دقت کنید لوازم ساختمانی احتکار کرده، این اصلا احتکار اینجا معنا نداره. صندلی احتکار معنا نداره. آقا آهن فرض بفرمایید آن فولاد مثلا احتکار کرده، کاغذ وقتی قیمت کاغذ خیلی بالا رفته بود، انکشف یکی از بانک های دولتی کشور از مصرف اینا مقادیر فراوانی کاغذ خریده بودن و انبار کرده بودن، قیمت کاغذ بره بالا خب بفروشن و سود ببرن. اما مثلا توی که جالبی که بعد از اینم که اون کاغذ کشف میشه و میاد تو بازار، قیمت پایین نمیاد. فقط اون بانک رو توبیخ میکنه تو چرا این کارو کردی، ولی قیمت کماکان میمونه همونجا. این از عجایبی است که حل نشده، یعنی عویسه حل نشده. سلاطینی گاهی اوقات دستگیر میشه، میگن سلطان مثلا سکه دستگیر شد، سلطان نم ارز دستگیر شد، ولی قیمت پایین، سلطان رو میگیرن اعدام هم میکنن، قیمت هم تو میره بالا. نشون میداد که قصه باسه یه سلطان و دو سلطان و جمع نمیشه. محضر مارسی که خیلی خوب، حالا وارد این بحث نشم. مراد این هستش که اینا ما بگیم که آه کاغذ احتکار کردی یعنی چه؟ معنا شرعاً معنا نداره. فقط مجاز رو بله، حالا شما میگید آقا مردم نیازمند کاغذ بودن، کاغذ برای چاپ کتاب، برای دفتر، برای بچه‌های مدرسه میخوان برن کاغذ می‌خواستن، یا آقا حالا یه جرمی مثلا در نظر بگیریم، مثلا یه ظلمی فر، اما اجاز موارد احتکار نیست. عرض رو فهم میکنه. در زکات هم همینطور، در زکات هم ما بگیم اختصاص دارد به همون اجناس که در روایات آمده، همون نه تا چیزی هست که اینجا ادعای ضرورت شده است، ادعای ضرورت اصلا شده است که بگیم ضرورت مثلا فقه هست یا ضرورت مذهب هست یا ضرورت دین هست، که فقط همون نه چیز متعلق زکات واقع میشن. خیلی خوب، حالا اگر ما آمدیم گفتیم آقا اون ادله ای که اون روایاتی که بیانگر حصر هستند، یعنی متعلق زکات را یا متعلق احتکار را، این رو منحصر می دانند در اون اشیاء و در اون اجناس. اگر گفتیم خوب اینا که نکته بین نکته شما می پذیرید یا نه، اگر ما گفتیم ادله متضمن حصر اینها به نحو قضیه حقیقیه نیستن بلکه به نحو قضیه خارجیه، عرض من گرفت اصل زکات حکمش در قرآن کریم آمده، در قرآن هست اصل زکات بود، خود من اموالهم صدقه، دقت کنید این در قرآن کریم هست. مصارف زکات هم در قرآن کریم آمده، قرآن کریم قانون اساسی آمده اصل حکم این کرده. اما روایات، روایات مختلفی در باب زکات آمده است. به طور مثال من زکات عرض میکنم، یا در باب احتکار انما، مثلا در باب زکات، در باب احتکار انما، در اون روایات که اینطور آمده است، این که پیامبر خدا آمده اینجا مطلبی فرموده یا اهل بیت مطلبی فرمودن، نه به نحو قضیه حقیقیه بلکه به نحو قضیه خارجیه فرمودن. یعنی چی بگی آقا؟ بگیم اینها به حسب منابع ثروت در اون زمان و به حسب شرایط زمان و مکان و به حسب احتیاج مصارف زکات به طور مثال اومدن به نحو قضیه خارجیه موارد رو تعیین کردن، در همه زمان ها نیستش. این در واقع واگذار شده، ایکال شده امرش به ولی امر، ولی که عم در هر زمان نظر بکند ببیند که در این زمان چه چیزی از منابع ثروت هست، او رو چی آقا در نظر بگیرد برای اجناسی که حکم احتکار برشون بار میشه یا حکم زکات برشون چی آقا بار میشود. عرض میکنم که این که عرض میکنم نه این که نظر شخصی بنده حقیقی این باشد، نه عرض میکنم که یعنی می اینطور میشه بیان کرد، حالا این که میشه یا نمیشه. عرض میکنم که اون زمان بله قدیم ندیما، محضری که مراجع معظم تقلید رسیدیم درسشون میرفتیم، بعد بحثی رو برشون مطرح کردیم مفصل، بنده توضیح دادم تحلیل اصولی تحت اصول، ایشون خیلی اصلا مکیف شد، یعنی اصلا خیلی کیف کرد، خیلی به ظاهر التزاز خاص از این بحث اصولی که مطرح شد و خیلی هم تشویق کرد، خیلی هم کرد چقدر عالی، چقدر خوب این بحث اصول، تحلیل اصولی شما چقدر جالب بود، چقدر خوب بود. گفت فقط حیف که دلیلی برش نداریم. خب هر که دلیلی نداره نمیتونیم بپذیریم، ولی تحلیل خیلی جالبی بوده اصلا. حالا به اصل تحلیل اگر بخوایم بگیم مثلا اینا حمله شد به قضایای خارجیه، این مشکلش آقا حل میشه. دقیقا من چه عرض کنم؟ خب میخوام بگم پس یعنی حالا بعضی از دوستانم الان دارن پایان نامه می‌نویسن، اتفاقا موضوعشون هم همینه، اینا هم کاربرد داره. پس یعنی اگر ما آمدیم و گفتیم آقا اون روایاتی که بیانگر حسره مثلا، یا مثلا در نقدین مثلا اونم طلا و نقره، اونم نقدین به شکل نقد فی البلد بشه، این روایاتی که بیانگر حسره هست اینا به نحو قضیه خارجیه بوده نه قضیه حقیقیه مثلا، یه همچین چیزی. خب تو خود فتوای شما تو احتکار در زکات اینا تأثیر میگذارد، فتوا رو میتونه چی آقا؟ تغییر بده. پس یعنی این مسئله فقط نیست که در اصول مشکلات ما رو حل میکنه، تو فقه هم میتونه فتواها رو چی آقا؟ تغییر بده. خب از محضر مبارکتون که حالا عرض کردیم ورود این بحث در علم اصول از فلسفه و منطق بوده، از علوم عقلیه این وارد علم اصول شده، لیکن اینم باید بدانیم که اساساً بحث از قضایای حقیقیه و خارجیه در علوم عقلیه از ابداعات فلاسفه مسلمان به شمار میره و در منطق ارسطویی خبر از اون نیست. اولین فیلسوفی هم که این بحث رو مطرح کرده است جناب ابو علی سینا بوده، در منطق شفا جلد دوم صفحه 28 تا 30 اونجا ایشون بحث مطرح کرده از عرض مثالتون که ولذا مبدع این بحث رو تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه و اقسام دیگه هم وجود دارد، مبدع این بحث رو جناب ابو علی سینا میدانن، الا انه که مؤید اون حرفی که جناب شهید مطهری فرموده بود که شیخ انصاری این بحث رو از حاجی سبزواری گرفته، مؤیدش یکیش میتونه مؤید فقط باشد، البته دلیل مؤیدش این است که آنچه که جنابش بو علی میگوید در باب قضایای حقیقیه و خارجیه این غیر از اون برداشتی است که جناب حاجی سبزواری کرده. حاجی سبزواری به یه شکل دیگه ای برداشت کرده، تا حتی میشد که اصلا حاجی سبزواری به نوعی میشه که برعکس برداشت کرده و مطرح کرده. البته قضایای حقیقیه و خارجیه فقط این دو نفر در نگفتن، در فلسفه جناب صدر متعلقین ملا صدر هم گفته، دیگران هم گفتن، متعالی این دو نفر الان مطرح هستن بیشتر که بهش پرداختن. نار مثلتون که حاجی سبزواری به عکس بو علی سینا مطلب و مطرح کرده و اون چه که در اصول آمده یعنی شیخ انصاری گفته و بفرمایید که محقق نائینی هم گفته، اینا طبق همون گفته حاجی سبزواریه نه طبق گفته ابو علی سیناست. و جالب است که شهید مطهری تو همون عرض کردم شرح مبسوط منظومه اونجا ایشون این مطلب میفرمند که اگر بنابر نظر ابو علی سینا باشد دقیقاً همون چیزی که آقایون بهش میگن قضایای حقیقیه و میگن احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، اتفاقا به عکسه، باید بگیم احکام شرعیه به نحو قضایای خارجیه جعل شده است، یعنی بنابر گفته بود. خب حالا یک نکته عرض بکنیم و بعد وارد گفتار آقایان بشیم در علم اصول، و اون این که در یه همچین موارد تکلیف ما چیه؟ مطلبی لهو جذور فلسفیه، جذور منطقیه، جذور عقلیه، مثلا در علوم عقلی به این پرداختن، ریشه بحث اونجا هستش. ما اینجا لازم است بریم سراغ فلسفه و منطق اونو بررسی بکنیم بعد بیاییم وارد بحث بشیم یا نه؟ مطالب البته مختلفه، لکن لااقل فی ما نحن فیه ما خیلی برامون اهمیت ندارد که اینجا بو علی سینا چی گفته است، حاجی سبزواری چی گفته است. اونی که برای ما مهمه اینه که اصولیین چی گفتن. در واقع لا مشاحته فی الاصطلاح، شما میخواد بگه این اصطلاح جا به جا به کار بودن، مهم نیست، مهم اون معناست، اون مفهومه، چی برداشت کردن. حالا شما اسمش رو قضیه حقیقیه بگو، قضیه غیر قضیه حقیقیه مثلا، قضیه غیر مثلا واقعی بهش بگو، یه اسم دیگه روش بذار، عرض من ذاتو این معنی نداره لا مشاحته فی الاصطلاح. لذا ما اینجا الان خیلی دنبال این نیستیم که ببینیم ابو علی سینا چه گفته، حاجی سبزواری چی گفته، کدوم درست گفتن کدوم. بله گاهی اوقات میشه اصلا شما این کلام این شخص اصولی رو نمیفهمی الا اینکه به مصدر کلام که در فلسفه و منطق هست رجوع بکنی. چرا؟ چون اعتمادن علا قول الملاطقه یا قول الفلاسفه این اصولی این حرف زده سلمنا اونجا رجوع میکنی، اما در بحث ما فی ما نحن فی نیازی به این نیست، لذا مستقیما به سراغ گفتار اصولی گیم بریم. خیلی عرض کردم قهرمان این بحث در قضایای حقیقیه و خارجیه جناب محقق نائی نیست. فلذا ما اگرم بخوایم که توی این وارد بحث بشیم، خوب است که از همین ابحاث ایشون استفاده کنیم، همین فواید الاصول رو هم در جلد 1 و 2 هم در جلد 3 در چند جایشون به این مطلب پرداختن. اگر من بخوام آدرس به شما بدم، در همین جلد 1 و 2 از صفحه 170 به بعد به این تیه مثلا 12 صفحه به این بحث پرداختن که حالا انشاءالله اشاراتی خواهیم کرد. بعد از اونجای دیگری که به این بحث پرداختن در صفحه 511 و 512 همون جایی که المقصد الرابع فی العام و الخاص، ما الامر الاولش رو اتفاقا گفتیم براتون بیانش رو، الامر الثانی رو نگفتیم. الامر الثانی ایشون همین قضایای حقیقیه و خارجیه است. از منظر مبارکتون که اونجاست، دوباره در همین مقصد رابع صفحه بله 548 میکنم الان یه نگاه کنم بعد از صفحه 548 تا 551 دوباره در ذیل بحث الخطابات و شفاهیه مجددا به این بحث بفرمایید که قضایای حقیقیه و خارجیه پرداختن. حالا من یه مقداری از عبارات ایشون رو میخوانم، طبیعتا اون مطلب مفصلشون رو نه، اما مقداری که دستمون بیاد که ایشون چی میخوان بفرمان و از مطالب ایشون چه نکاتی میشد استفاده کرد. همین قسمت المقصد الرابع فی العام و الخاص رو یه اشاره بکنیم، همین قسمت اولش رو، هم در اون قسمت مخاطبه مشافهین رو. از منظرتون که فرمودن پس دارم فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 511 الامر الثانی اینجا رو براتون قرائت میکنم، البته بخش هایشو میفرمایند که الامر الثانی قد تقدم فی بعض المباحث السابقه الفرق بین القضیه الحقیقیه و القضیه الخارجیه و نزید في المقام وضوحا لابتناء كثير من المباحث الاتيه على ذلك. بسیار از مطالب بعد از این میاد مبتنی بر همین نکته است که شما قضیه حقیقیه و خارجیه رو خوب متوجه بشید. فنقول القضيه الحقيقيه هي ما كان الحكم فيها واردا على العنوان والطبيعه. پس در قضیه حقیقیه حکم بر مستقیما بر افراد وارد نمی‌شود، حکم مستقیما بر افراد مترتب نمیشه، بر افراد وارد نمیشه، بلکه بر عنوان وارد میشه. اما عنوان و طبیعت، طبیعت لا به ماهیه هیه بل به ماهیه مرآت للافراد. به این بیان این فرمان القضیه الحقیقیه هی ما کان الحکم فیها واردا علی العنوان و طبیعه بلحاظ مرآتیت العنوان لما ينطبق علیه فی الخارج. از این جهت این آینه ایست برای اون چیزهایی که این عنوان برشون منطبق می شود در خارج. به حیث یرد الحکم علی الخارجیات به توسط العنوان الجامع لها. ما از اون خارجیات یه عنوانی رو انتزاع کردیم، یه عنوان جامعی رو به دست آوردیم، بعد این حکم وارد می شود بر اون عنوان اما به لحاظ وجود اون افراد. و به ذالک تمتاز القضیه الحقیقیه عن القضیه الطبیعیه. هر مثلتون که حیث ان الحکم القضیه الطبیعیه وارد علی نفس الطبیعه لا به لحاظ وجودها الخارجی بل به لحاظ تقررها العقلی كما في قولك الانسان نوع او كلي و غير ذلك من القضايا الطبيعيه. و هذا دیگه توضیح نمیدم چون محل بحثمون نیست. و هذا بخلاف القضيه الحقيقيه فان الحكم فيها و ان رتب على الطبيعه. در قضیه حقیقیه اگرچه حکم بر در مترتب شده است بر طبیعت، لکن لا به لحاظ تقررها العقلی، نه به عنوان یک عنوان ذهنی، نه به عنوان یک صورت ذهنی محض، بل به لحاظ تقررها الخارجی، بلکه به لحاظ ما ينطبق علیه فی الخارج. و هو معنا لحاظ العنوان مرآتا لما فی الخارج. و مما ذکرنا ظهر المایز بین القضیه الخارجیه و القضیه الحقیقیه. ایضا فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه معلوم میشه. فان الحکم فی القضیه الحقیقیه کما عرفت مترتب علی الخارج به توسط العنوان. در قضیه حقیقیه همچنان که دانستید حکم مترتب می شود بر خارج منتها به توسط عنوان، عنوان اینجا واسطه میشه. و اما فی القضیه الخارجیه، اما در قضیه خارجیه چطور؟ نه دیگه توسط نداره، واسطه نداره، مستقیما به سراغ خارج میره. و اما فی القضیه الخارجیه فالحکم فیها ابتداعا مترتب علی الخارج بلا توسط عنوان، سواء کانت القضیه جزئیه او کلیه. میگیم آقا اگر اینطور بشود که پس قضایای خارجیه فقط از قبیل قضایای جزئیه میشه. یعنی یه زید رو در نظر میگیریم، اخبار میکنیم، میگیم قتل زیدون، اما کلی نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم قتل کل من فی العسکر. دقت میکنید که اگر کل من فی المعسکر، نمیتونیم کلی بگیم. ایشون میگه چرا اونجا هم میتونیم بگیم، فرقی نمیکنه. منتها اونجایی که شما میگید قتل کل من فی العسکر، اونجا در واقع رفتید استقراء کردید. خب فی العسکر چند نفر بودن؟ فرض میکنم 10 نفر تو این لشکر وجود داشته. خب یکی یکی شما رفتید استقراء کردید. وقتی میگید قتل کل من فی العسکر، یعنی قتل زیدون، قتل عمرون، قتل بکرون، قتل، یعنی دونه دونه اینا رو چی آقا؟ رفتید استقراءن دیدید و دید خبر میدید. حکم کلی نیست در واقع اون شنانی که در قضیه حقیقی وجود دارد، بازم با لحاظ افراد خارجی است. هر مثلا تون که مثلا سواء امکانت القضیه جزئیتا او کلیه، فان الحكم في القضيه الخارجيه الكليه ايضا انما يكون مترتبا على الافراد الخارجيه ابتداء. از همون آغاز این مترتب بر افراد خارجی می شود در قضیه خارجیه. من دون ان يكون هناك بين الافراد جامع اقتضى ترتب الحكم عليها بذلك الجامع، بدون اینکه جامعی وجود داشته باشد که حکم بر اون افراد خارجی بفرمایید که بخواد مترتب بشه به واسطه این جامع. هر مثلتون که کما فی القضیه الحقیقیه، اونجا که در قضیه حقیقی اینطور است. ولو فرض ان هناك جامعا بین الافراد الخارجیه فانما هما جامع اتفاقی، که یه جامعی هم پیدا شد اتفاقی. مثلا فرض بفرمایید که شما 10 نفر رو دیدید که اینها به قتل رسیدن، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، بعد اتفاقا میبینید هر 10 نفر اینا عینکی هستن، هر 10 نفر اتفاقا، هر مثلا دیگه بعد میگید آقا همه عینکی ها رو کشتن. خب این جامعه اتفاقیه، این نیست که حکم مترتب شده است بر اون افراد، یعنی این منشأی بوده به واسطه این ابو نواره بودن و این معینک بودن و مثلا عینکی بودن. عرض منظورتون که ولو فرض ان هناك جامعا بین الافراد الخارجیه فانما هو جامع اتفاقی كما في قولك كل من في العسكر قتل و كل من كل ما في الدار مهب، فان قولك كل من في العسكر قتل به منزله قولك زید قتل و عمرو قتل و بکر قتل و لیس بین قتل زید و عمرو و بعد جامع عنوانی اقتضا ذلک الجامع قتل هؤلاء بل اتفق الى آخر، که الان دیگه اینجا بیش از این نمیخوان عبارتش بخوان، عبارتشون طولانی هستش. یه بخشی هم بریم از اون صفحه 548 به بعد بخوانیم، چون اونجا مطلب مهمه، ما اونجا نکات بیشتری ازش استفاده میکنیم و به دردمون میخوره. در صفحه 548 همین جلد 1 و 2 فوائد الاصول، صفحه 548 المبحث الرابع فی الخطابات الشفاهیه. خب حالا ما عبارات مرحوم محقق ناهینی رو میخوایم توضیح میدیم، رد میشیم. شما اگر خسته میشید ببینید ما چه کشیدیم در درس مرحوم آیت الله بهجت، چون ایشون جواهر رو میخوندن. مرحوم آیت الله بهجت در صفتش همین بود که جواهر رو میخوندن و میرفتن، تازه توضیح همشون نمیداد، هم میخوندن و میرفتن جواهر در درس. منتها خب در یک بزنگاهایی در جایی که ایشون نکته خودش داشت اونجاهای توقف میکرد، چند کلمه توضیح میداد، دوباره میرفت. به هر حال ما بالاخره این رو قبلا تجربه کردیم، به آقای نگید که چه بلایی هست، بله بلای شیرینی. عرض مازدت این که عبارات محقق ناینی هست، البته به تقریر جناب کاظمی خراسانی. المبحث الرابع فی الخطابات الشفاهیه، قسمت هایشو میخونم به خاطر که برای ما مهمه. در خطابات شفاهی و قد وقع النزاع فی ان الفصحه 548 همین جلد 1 و 2 فوائد الاصول، و قد وقع النزاع فی ان الخطابات المصدره به ادات الخطاب خطاباتی که اداء خطاب داره. مثل چی آقا؟ که یا النداء، یا مثلا یه جمعی رو خطاب میکنه. از مقصدتون که یا النداء و کاف الخطاب، کاف خطاب داره و امثال ذلك مما یختص بالمشافهه. اینا اختصاص دارن به کسی که مخاطب ما هست، مشافه ما هستش. بل تختص بالمشافهین الحاضرین فی مجلس التحاضر. هل تختص بالمشافهین الحاضرین فی مجلس التخاطب؟ آیا اون جایی که یه همچین عادات خطابی وجود دارن، این اختصاص دارن به مشافهینی که حاضرن در مجلس خطاب و مجلس تخاطب؟ فلا تعم الغائبین فضلا عن المعدومین او لا تختص بذلك بل تعم المعدومین فضلا عن الغائبین. فرق غائبین و معدومین چیه؟ مراد از غائبین یعنی غیر الموجودین فی مجلس تخاطب. غائبین غیر الموجودین فی مجلس التخاطب. ولیکن مراد از معدومین یعنی غیر الموجودین فی زمن الخطاب. اصلا تو زمان نبودن، معدوم بودن، بعدن سیوجد مثلا، بعدن وجود پیدا میکنه، اصلا اون وقت معدوم بودن. پس غائبین شد غیر الموجودین فی مجلس التخاطب. بفرمایید که معدومین شد غیر الموجودین فی زمن الخطاب. خب اگر ما اینطور گفتیم آیا اختصاص به مشافهینی داره که حاضر در مجلس تخاطبن؟ کسانی بودن در اون زمان زندگی میکردن اما تو این جلسه حضور نداشتن. فلا تعم الغائبین، کسانی که تو اون زمان بودن ولی تو جلسه نبودند رو هم شامل نمیشه. فضلا عن المعدومین، تا چه رسد به کسایی که اصلا تو اون زمان نبودن، هنوز وجود پیدا نکرده بودن. او لا تختص بذلک، یا اختصاصی به این مطلب ندارد. بل تعم المعدومین فضلا عن الغائمین. عرض واسطون که این شامل معدومین، یعنی کسایی که بعدن وجود پیدا می کند هم می شود. چرا رسد به کسایی که اون زمان بوده اند ولی در مجلس حاضر نبودن. خب از این عبارت در چینه چند تا پاراگراف عبور بکنیم، برسیم به اینجا. ثم ان ثمرت النزاع تظهر فی حجیت ظهور خطابات الشفاهیه و صحت التمسک بها بالنسبت الى الغائبین و المعدومین فی زمن الخطاب. ثمره اینجا ظاهر میشه که آیا خطابات شفاهیه ظهورشون حجیت دارد نسبت به غائبین و معدومین در زمن خطاب و صحیح هست تمسک به اونها یا صحیح نیست. فإن قلنا باختصاصها بالمشافهین لا یصح التمسک بها فی حق الغائبین و المعدومین. اگر گفتیم اختصاص به مشافهین دارد، تمسک به اینها در حق غائبین و معدومین صحیح نیست. لعدم کونهم مخاطبین بما تضمنت و تلک الخطابات. خطابی آمده، حکمی رو مطرح کرده، حکم وجوبی، حکم تحریمی، هرچی که مطرح کرده. این حکمی که خطاب متضمن آن هست رو میدانید که خطاب حاکیه، خطاب ظرفه، مظروف آن، محکی آن میشه حکم شرعی. از منظر مبارکتون که اون حکمی که خطاب متضمن او هست شامل غائبین و معدومین نمیشود. اینطور بگیم و تسریتو، این حد بفرمید قاعده اشتراک میخوان اشاره کنن، و تسریتو ما تضمنت و تلک الخطابات من الاحکام الى الغائبین و المعدومین انما یکون به قاعدت الاشتراک فی التکلیف. خوب ترجمه فرمایید چی میخواد بگه؟ میگه اگر ما ظهور خطابات شفاهیه رو حجت ندانستیم و تمسک به خطابات شفاهیه را صحیح ندانستیم نسبت به غائبین و معدومین، دیگه هیچ چیزی نداریم، هیچ دلیلی نداریم برای تسری حکم به غائبین و معدومین مگر قاعده اشتراک. اگر قاعده اشتراک ثابت شد، اونجا که ما عرض کردیم ثابت شد سلمنا، اگر ثابت نشد دیگه ما دستمون چی آقا؟ خالی می شود. بله می فهمن انما یکونو به قاعده اشتراک فی التکلیف الذي انعقد عليه الاجماع والضروره، که البته قاعده اشتراک میفرمان که مجمعون علیهاست، بلکه من الضروریات، این ضروریه که احکام مشترک هستن. لکن ایشون میگه جریان قاعده اشتراک شرط داره، شرطش هم اتحاد. عرض کردیم ما گفتیم وحدت عنوانی باید باشه، حالا اتحاد در صنف باید باشه. و اگر ما شک بکنیم که خصوصیت حضور در آن جلسه یا خصوصیت حضور در آن زمان لها دخل فی الموضوع هان، و اگر موضوع تام نباشد حکم هم نمیاد، ما نمیتونیم این حکم رو حتی به قاعده اشتراک تسری بدیم به دیگران. فرض فرمایید شما میگه صلات جمعه، لعل برای خصوصیت ظهور معصوم و حضور معصوم عیانا و در ملأ عام خصوصیتی باشد در وجوب صلات جمعه، لعل اینطور باشه. دقت کن شما چطور میگید؟ میگید آه اگر بخوایم میگیم نماز جمعه واجب بوده قبلا، الان شک میکنیم که در زمان غیبت هستیم هنوز واجب هست یا نه، استصحاب میکنیم وجوب صلات جمعه رو. بعد اشکال میکنن چی میگن؟ آه میگن آه در استصحاب یکی از ارکانش وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید اینا واحد باشن، یکی باشن. خب اگر ما گفتیم که قضیه متیقنه عبارت است از صلات جمعه در زمن حضور و ظهور معصوم، و الان موضوع تغییر کرده، الان زمان مثلا فرضون که غیاب معصوم هستش و معصوم ظهور ندارد، محضر مبارکتون که دیگه قضیه متیقن قضیه مشکوکه یکی چی آقا نیستن، وحدت ندارن، لذا رکن استصحاب اینجا منهدم هست و استصحاب جاری نمیشه. اینجا هم همینطور، اینجا هم اگر ما گفتیم که آقا اساسا لعل خود ویژگی و خصوصیت حضور در مجلس امام و مورد خطاب رسول الله بودن و امام معصوم بودن، لهو یا لها، لها للخصوصیه، لها قسط من الثمن، آن لها از محضرتون که سهم من الموضوع، این جزء الموضوعه، یعنی خود این که مشافه بوده این مهم بوده. اگر اینطور گفتیم وحدت صنف به هم میخوره، قاعده اشتراک جاری نمیشود، لذا وحدت صنف هم مهمه. پس اگر قاعده اشتراک هم جاری نشد دیگه کلا دستمون خالی میشه و احکام دیگه جرایان پیدا نمی کنم.
هذا الاحتمال هو يكفي للتوقف حينها باختصاصها في زمن المعصوم. صلاة الجمعة لا نشرها بالكلام الأحكام الأخرى كما مرة يعني
این امثله ای که میذاریم این امثله ما رو میبره تو فقه، نه با هندی سوزم هم داشت. اما حالا منطقه نقطه ای که وجود داره این است که بله و حسب قاعده اصولی ما میگیم احتمال باید احتمال عقلایی باشه، نه صرف احتمال عقلی، احتمال عقلایی، احتمال عرفی باشه، یعنی العرف یرا به ان هذه الخصوصیه مثلا لها دخل فی الموضوع، یعنی این رو بهش یا از ادله استفاده بکنیم، مستفاده از ادله این باشد که این خصوصیت مدخلیت در موضوع داره. اما اگر نه عرف نه عقلا چنین احتمالی رو معتبر نمی دانن، از ادله هم چنین چیزی استفاده نمی شود، نه خیر ما اون رد می کنیم، اون خصوصیت رو
ولكن على ما أذكر مرة معنى أنه هذه الأصل والقاعدة هو الاشتراك إلا ما جاء دليل قطعي حتى الظن لا يكفي في عزلها بحكم بالسريان. هنا احتمال
لا أقول شيء أقول مثلاً بيجات إيه مثلاً بيجات أقول قاعدة اشتراك بقدر خود قاعدة خود قاعدة عرض نظرتون که همه جا محکمه الا ما خرج به دلیل، دلیل قطعی او دلیل معتبر، یعنی اماره معتبره،
اصل
القاعده. اما موضوع، ما موضوع باید احراز بکنیم، موضوع به حاجت الى احراز، یه احراز میخواد. عرض نظرتون که ما باید موضوع رو احراز بکنیم، وقتی میخواییم موضوع رو احراز بکنیم اینجا شک میکنیم که آیا اصلا موضوع وجود دارد یا وجود ندارد، موضوع باید اول باشه تا اون قاعده جاری بشه. ار محضر مبارکتون که خیلی خوب میفرمان که بله انما یکون به قاعده الاشتراک فی التکلیف الذي انعقد عليه الاجماع والضروره و قاعده الاشتراک فی التکلیف مختصتون بما اذا اتحد الصنف، شرطش اینجاست اتحاد صنف باشه، ولا تجری فی مورد اختلاف الصنف به امکان الحاضرون فی مجلس التخاطب واجدین لخصوصیت یحتمل دخلها فی موضوع الحکم، واجدین در اون جلسه یه خصوصیتی داشتن که احتمال می رود که اون خصوصیت اونها دخالت در موضوع حکم نشه، ولو کانت تلک الخصوصیه نفس حضورهم فی مجلس تخاطب، ولو اینکه اون خصوصیت همین اصل اینکه تو مجلس تخاطب بودن، بالاخره اونها نفس امام بهشون خورده بوده، نفس رسول الله بهشون خورده بوده، از منظرتون که یه شاید اثر دیگری وجودی بوده، اون حجت برشون تمام شده بوده مثلا، او وجودهم فی بلد الخطاب مثلا، این خطاب برای اهل این شخص اهل این کشور او وجودهم فی عصر الحضور و نزول الخطاب مثلا این خصوصیتی باشه فانه لب احتمل بله دخل شیء من تلک الخصوصیات لما کان حین اذن مجال للتمسک به قاعده الاشتراک لما عرفت من اختصاصها به صورت اتحاد صنف. خب و هادا بخلاف ما اذا قلنا به عموم الخطابات الشفاهیه للغائبین و المعدومین فانا لا نحتاج الى قاعده الاشتراک. اما اگر شما آمدید پذیرفتید عموم خطاب خطابات شفاهیه را نسبت به غائبین و معدومین، یعنی اگر قائل به عموم خطابات شفاهیه نسبت به غائبین و معدومین شدیم، دیگه نیازی به جریان قاعده اشتراک برای اثبات شمول حکم نداریم، حتی دیگه نیازمند اتحاد صنف هم از این شکلی که ایشون میگن نیست. از منظر مبارکتون که ما این رو دیگه چی آقا لازم نمیدانیم. در اونجا وحدت عنوانی همین انسان بود و همین المکلف به ما هو مکلفون، اما دیگه صنف خیاطها، صنف بزازها، صنف آهنگران، صنف نجارها مثلا نه اینا مهم نیست، یا صنف موجودین در اون زمان نه اینا دیگه مهم نیست. المکلف به ما هو مکلف این وحدت عنوانی بود که با در اونجا برامون کفایت میکرد. چندین پاراگراف دارد، من اینا رو ازش عبور میکنم تا میاد میگد که صفحه 550 اذا عرفت ذلك فعلم ان الكلام في اختصاص الخطابات الشفاهيه بالحاضرين وعمومها لغيرهم تارة يقع في القضايا الخارجيه واخرى يقع في القضايا الحقيقيه. حالا يخود طول كشيد ما ننسيم اين نكشون عرض ميكنم اشكال نداره فردا عرض ميكنم مهدا مهدتون كه و اينجا تعريف كنم بذا حالا رفقان ببينن همين فوائد الاصول جلد 1 و 2 صفحه 550 و 551 رو رفقا نگاه بكنن، انشاءالله فردا بیشتر توضیح بدیم. و بعد در اون صفحه 170 به بعد اونجا ثمراتی رو هم ایشون متعرض شدن، البته بعضی از اون ثمرات رو شهید صدر علیه الرحمه هم در حلقه ثالث ذکر کردن که در واقع اونا هم متخذ از کلمات محقق ناینی هست، از اونجا ایشون در واقع این رو گرفته است. به همین مقدار بسنده می کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.